زنگ ورزش زنگ ورزش
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، سلام، حالتون چطوره؟ مهدی خوبی هستم، متخصص فیزیولوژی ورزش. شرایط زندگی امروزه ناخودآگاه باعث شده که ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی در همه ما انسان‌ها بیشتر بشه. حتی خود من هم که دارم با شما صحبت می‌کنم و تخصصم پیشگیری از ناهنجاری‌ها هست، می‌بینم گاهی اونقدر غرق در کار کردن با سیستم کامپیوتر میشیم به خاطر کار دانشجویان و کار دانشگاهی، ساعت‌ها ممکنه پشت سیستم بنشینیم و این نشستن ساعت‌های طولانی باعث آسیب‌های ممکنه جبران ناپذیری به مهره‌های گردن، مهره‌های کمری و ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی بشه و باعث بشه که در آینده هزینه‌های زیادی رو ما باید متحمل بشیم برای جبران این ناهنجاری‌ها یا درمان این ناهنجاری‌ها یا اصلاح این ناهنجاری‌ها. خب چی کار کنیم؟ توصیه می‌کنم ساعت و موبایل خودمون رو کوک کنیم که هر نیم ساعت به نیم ساعت، هر 20 دقیقه به 20 دقیقه از جامون بلند شیم و بدن خودمون رو از اون حالت تکراری بودن و یک نواخت بودن عوض کنیم. این میتونه اولین و مؤثرترین و مهمترین تمرین ورزشی برای پیشگیری از تمام ناهنجاری ها و بیماری ها باشه و آسیب ها، چرا که در پی ناهنجاری ها آسیب ها وجود خواهد داشت و در پی اون آسیب ها درد به همراه خواهد داشت و در کنار اون دردها و در پی اون دردها باید ما هزینه کنیم برای جبرانش که شاید خیلی وقتها دیگه دیر باشه. پس اولین تمرین اصلاحی که من امروز میخوام به شما بگم این که زود به زود از حالت اولیه و حالت یک نواخت خودمون خارج بشیم و این میتونه خیلی به ما کمک کنه. اما در مورد ناهنجاری گردن و ناهنجاری سر به جلو که همه ما بهش دوچار میشیم، دانش آموزان، دانشجویان، اساتید، راننده ها، کارمندان ادارات که با سیستم و کامپیوتر دارن ساعتها کار میکنن دوچار ناهنجاری سر به جلو میشن که در این ناهنجاری عضلات پشت گردن کوتاه میشه، پرتنش میشه، خسته میشه و عضلات جلوی گردن ضعیف و ضعیفتر میشن. خب چی کار کنیم؟ راهکار چیه؟ امروز میخوایم به عنوان ورزش صبحگاهی این کار رو تمرین کنیم و در طی روز چندین بار و هر بار چند دقیقه این کار رو انجام بدیم. اول اینکه ماساژ عضلات پشت گردن. دوستان عزیز، یکی از دستان خودتون رو ببرید پشت گردن خودتون و عضلات پشت گردن رو ماساژ بدید. سر رو به پایین بیارید، چانه رو به سینه نزدیک کنید. در این حالت هم میتونید این ماساژ رو ادامه بدید چند دقیقه، یکی دو دقیقه با دست راست و یکی دو دقیقه با دست چپ. اگر دستتون خسته میشه میتونید به جای یکی دو دقیقه مثلا 30 ثانیه به 30 ثانیه جای دستان خودتون رو تغییر بدید. بعد از چند دقیقه ماساژ دادن بریم سراغ تقویت عضلات بخش جلویی گردن. یکی از تمرینات تقویتی اینه که چانه رو به سینه نزدیک کنید و حالت قبقب به خودتون بگیرید و در این حالت قبقب گرفتن پشت سر خودتون رو به عقب هدایت کنید. پس به این تمرین میگیم تمرین قبقب گرفتن. عضلات جلوی گردن رو که در این حالت دست میزنیم میبینیم سفت و منقبض میشه و تقویت این عضلات جلوی گردن به طور ناخودآگاه باعث میشه که فشار از روی مهره های گردن به ویژه عضلات پشت گردن برداشته میشه و ما دچار آسیب آسیب‌هایی مثل آسیب‌های دیسک گردن و آرتروز گردن نمیشیم و این خودش میتونه یه تمرین بسیار بسیار خوب باشه که در طی یک روز میتونیم انجام بدیم، مخصوصا اونایی که با کامپیوتر زیاد کار میکنن و به ویژه اونایی که با فرمون و ماشین و رانندگی اینا سر و کار دارن، اونا هم میتونن این تمرین رو به طور مکرر در طی یک روز انجام بدن. پس این ورزش رو هم به عنوان ورزش صبحگاهی امروز انتخاب کردیم و هم به عنوان ورزش اصلاحی جهت رفع ناهنجاری ها و جلوگیری از آسیب ها. دوستان عزیز، هر زمانی که داری ورزش میکنی، اون لحظه تنها لحظه ایه که به بدن خودت احترام گذاشتی، اون لحظه لحظه ایه که یک سکه سلامتی رو در قلک بدنت داری میندازی و این سکه ها یواش یواش جمع میشه و دوران بزرگسالی و دوران کهنسالی خوبی رو برای شما برمقان میاره. روزتون بخیر.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر پنشسته بر پایینت گار زمرزش روح خود را سیغلی کن.
ماه مهمانی خدا که از راه میرسه عزیزان، هممون حال خوشی داریم، انگار به یه مهمونی خیلی مهم دعوت شدیم، انگار یه جورایی سبکبالترین. در مهمانی خدا هممون یک احساس رهایی خاصی رو تجربه میکنیم. اما دوست دارم امروز در برنامه خودتون به زندگی سلام کنی شبکه رادیو سلامت برای ما بفرمایید که برای استقبال از ماه رمضان و حضور در این ضیافت الهی شما چه لباسی میپوشید؟ 3102 شماره پیامک 2265-2876 تلفن. وقتی که قلبامون سیقلیتر و شفافتره برای حضور در مهمانی خداوند، چه لباسی زیباتر از لباس پرهیزگاری و تقوا؟ میخوای روحت بی آفت و گزند باشه؟ تا میتونی در یه ماه پیش رو، ماه مهمانی خداوند، به یاد خدا باش. اون وقت مطمئن باش که دلت قرصه و با هر مشکلی امیدت رو از دست نمیدی. بله، فردا از راه میرسه و به اندازه یه چشم بر هم زدنی هم میگذره. ماه مبارک رمضان میگم، ماه شستن دل و جانمون در چشمه بخشش پروردگار. قدر لحظات رو بدونیم و نهایت بهره رو از این فرصت ناب ببریم. بله عزیزانم، برای استقبال از ماه مبارک رمضان و حضور در مهمانی خداوند شما چه لباسی می پوشید؟
خورشید صبح بر زمین میتابد و نوید میدهد به آنانی که زندگی را شادمانه میستایند.
هر صبحگاه رادیو سلامت، ما و شما، و سلامی پرشور به زندگی. به زندگی،
به زندگی
سلام کن.
سلام کن.
دوستان چه خوبه که علاوه بر این که فرزندانمون رو به افزایش علم و دانش تشویق میکنیم، سعی کنیم اونا رو تشویق کنیم مهارت‌های رو یاد بگیرن تا هم خلاقیتشون شکوفا بشه و هم در آینده بتونن خیلی زود به استقلال مالی برسن و در چرخه عظیم تولید در کشور عزیزمون ایران نقشی رو عهده‌دار بشن.
تولید داروهای ضد سرطان،
ادجوانت‌های واکسن، داروهای بیولوژی،
تجهیزات پزشکی یک بار مصرف پلیمری،
تکنولوژی فرابنفش برای ضد عفونیه،
کیت‌های آزمایشگاهی تشخیص مولکولی
برای اولین بار در ایران،
8 ماه کار طراحی و ساخت دستگاه طول کشید.
نام ایران همواره با نام علم و دانش همراه و همتراز بوده. دانشمندان ایرانی قله‌های بلند افتخار و پیشرفت را با خود باوری و تلاش در نوردیدند. استفاده از واقعیت مجازی در تشخیص بیماری‌ها و کاهش درد و درمان برخی از بیماری‌ها می‌تواند سرعت بهبودی را افزایش دهد. محمد رضا عشاقی، مدیر عامل شرکت XR Medics:
ما از فناوری واقعیت مجازی یا ویرچوال ریالیتی در حوزه سلامت استفاده میکنیم. البته شاید خیلی ها به جای کلمه واقعیت مجازی وی آر عبارت متاورس رو شنیده باشن و با این حوزه آشنا باشن. تولیدات ما نرم افزارهای واقعیت مجازی هستش که برای کارهای مختلف تولیدشون کردیم. یکی از کارهایی که تولید کردیم برای بحث‌های کاردرمانی و توانبخشی هستش. یعنی در حقیقت مخاطب ما کلینیک ها و مراکز توانبخشی هستن. اونها یک دستگاه عینک واقعیت مجازی رو در اختیارشون ما قرار میدیم که حالا البته به صورت رایگان این کار انجام میدن.
ستاره تابان، با امید و با ایمان، فاتحی در هر میدان، ای جوان ایرانی، تو میتوانی، ای جوان ایرانی.
تولیدی که بنیانش علم باشد و اندیشه، چنان قد خواهد کشید که جهان را در بر خواهد گرفت.
این هدستی که در اختیارشون هست، داخلش یک سری نرم افزارهای تخصصی نوشته شده که برای افزایش توجه، حافظه، هماهنگی چشم و دست و یک سری تمرین درکی حرکتی هستش که مورد استفاده قرار میگیره. اگه بخوام دقیق‌تر بگم، مراجع وقتی به این کلینیک ها مراجعه میکنه، یک سری جلسات کاردرمانی براش برنامه ریزی میشه که خب درمانگر در هر کدوم از این جلسات از یک سری ابزارها و تمارین استفاده میکنه. الان میتونن که از این وسیله استفاده بکنن، از این ابزار تکنولوژیک استفاده بکنن و بتونن این توانبخشی رو با این متد انجام بدن. فرقش چیه؟ درمان برای اون فرد لذت بخش میشه، در این اینکه داره اون مراجع بازیگونه بازی رو انجام میده، همزمان یک سری اتفاقات داره میفته و مهارت ها و کارکردهای اجراییش بهبود پیدا میکنه.
چارسار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن و مسئله تولید رو افزایش بدن.
باید لباس مهمانی محبوب پوشیدن، باید لباس شرمندگی پوشیدن، باید لباس محبت پوشیدن، باید لباس توبه پوشیدن، باید لباس شوق پوشیدن، باید لباس تقوا پوشیدن، باید لباس وصل پوشیدن. خیلی متشکرم از شما برادر بزرگوارم آقای ابراهیم زائری از ایزه خوزستان که این پیامک بسیار زیبا رو ارسال کردی به 30102.
باید توی این ماه مبارک نماز محبت گذشت داشته باشیم. محبت کنیم به اونی که ناتوانن، واقعا دستاشون خالیه، گذشت کنیم به اونی که به ما بد کردن. بیایم توی این ماه مبارک حال خوب داشتیم، یعنی باید غیبت نکنیم، کمک کنیم و بتونیم از زندگی استفاده کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای وثوقی عزیزم. خانم مینا داوری از شیراز گفتن که دعاهای همه ما در این ماه عزیز مستجابه. پس چقدر قشنگه که برای هم خیرهای مادی و معنوی و دوری از گناهان رو از خداوند متعال درخواست کنیم. خیلی متشکرم از این دعای قشنگ شما خانم داوری. آقای یزدان خان قزلو گفتن حالا که آرام آرام زمزمه سحرگاهی رمضان به گوش میرسد، فرصتی است تا لباس تقوا بپوشیم که میتونه هم جنبه ظاهری و هم جنبه باطنی و روانی ما رو صیقل بده. حالا که سعادتمندیم و فرصت نشستن بر سر این سفره الهی رو یافتیم، چه خوبه که با حفظ سلامت بیشتر به فکر کمک به هم نوعان باشیم. همچنان فرصت دارید تا در موضوع امروز برنامه به زندگی سلام کنید شبکه رادیو سلامت مشارکت بفرمایید و به ما بگید برای استقبال از ماه رمضان و حضور در میهمانی خداوند چه لباسی بپوشیم.
خبرهای امروز.
صبحتون بخیر باشه دوستان. بله، ما رسیدیم به بخش صفحه روز و عذرخواهی میکنم که در حقیقت عنوان خبرهای امروز رو شنیدیم. خانم حاجی‌زاده سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه. شما که صفحه روز رو اجرا میکنید دیگه،
بله
این قضیه قرار نمیگیرید. بله بسیار عالی.
در بخش خبرهای روز در خدمت شنونده عزیز هستن. سلام صبح بخیر میگم خدمت شما آقای شجاعی، همینطور هموطنان خوبم، همکارانم در رادیو سلامت.
ارادت دارم
من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم
آقای شجاعی، واقعیت این است که بعد از اینکه سند ملی بیماری‌های نادر تصویب شد، تکالیف دستگاه‌های مختلف در مورد این بیماران مشخص شد و البته این فقط مختص وزارت بهداشت، سازمان غذا دارو و وزارت رفاه نیست و حتی شهرداری ها هم تکالیفی در مورد این بیماران دارن. بله. خب میدونیم که بیماری های نادر البته تعداد محدودشون در کشور ما شناسایی شدن، بیماری هایی هستن که به طور عمده ژنتیکی هم و این بیماران نیاز دارن که به صورت مستمر به مراکز درمانی مراجعه بکنن و خدمات، حتی خدمات توانبخشی دریافت بکنن، خدمات تشخیصی و داروهایی که این داروها عمدتاً داروهای بسیار گران قیمتی هستن که از خارج از کشور وارد میشن، داروهایی هستن که وارداتی هم و دلیلش هم این هست که خب تعداد این افراد محدود هستن و برای شرکت‌های تولیدی هم واقعاً به صرفه نیست که بخوان که دارویی رو برای یک گروه هدف خیلی کوچک و محدودی تولید بکنن و این مختص کشور ما نیست، در همه دنیا همینه و ما با توجه به شرایطی که داریم و بحث تحریم‌ها، حتی اگر بودجه هم اختصاص داده بشه، بعضاً ما برای تأمین این داروها مشکلاتی مواجه هستیم که انشاءالله امیدوار هستیم که این مشکلات مرتفع بشن انشاءالله. اما با مصوبه مجلس موضوع در واقع بیمه این افراد به بیمه سلامت واگذار شد، در واقع اون مسئولیتش با تشکیل صندوق حمایت از بیماران نادر و صعب العلاج و با بودجه‌ای که در ابتدا حدود 3 همت بود و بعد به حدود 5000 میلیارد تومان تا 6000 میلیارد تومان رسید و امروز از سرکار خانم دکتر غزاله غزنوی که ایشون رئیس گروه مدیریت بیماری های خاص و صعب العلاج بیمه سلامت هستن، خواهش کردیم روی خط ارتباطی ما بیان و جزئیات بیشتر رو برای ما بفرمایید. اگه اجازه بدید من گفتگو شروع کنم. خانم دکتر غزنوی عزیز سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون
هستم. خانم دکتر برای ما کمی جزئیاتی رو بفرمایید که الان و در حال حاضر این عزیزانی که تحت پوشش بیمه هستن چه گروه‌هایین؟ حالا نمیخوام میشه تعداد گروه‌ها رو گفت و اینکه چه خدماتی رو به چه شکل دارید ارائه میدید؟
همونطور که مستحضر هستید با تشکیل صندوق بیماری های خاص و فعال علاج از سال 1401 برخی از بیماری های نادر مثل بیماری های بال پروانه‌ای، دیستروفی عضلانی، سیستیک فیبروزیس و یه تعداد دیگه از بیماری ها که دارای بسته ابلاغی از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان هستند، در زمان دریافت خدمت در مرکز طرف قرارداد و با استفاده از پنل نسخه‌نویسی الکترونیک از مزایای صندوق در محل دریافت خدمت بهره‌مند میشن.
بله.
اما همونطور که هممون میدونیم تعداد بیماری های نادر خیلی زیاده و همشون دارای بسته ابلاغی نیستن. یک تعدادی از این بیماری ها هم بر اساس ارائه مدارک هزینه کرده درمانشون به ادارات کل استان و پس از بررسی این اسناد در کارگروه ها و کمیته های استانی تا سقف معینی از در سال از مزایای صندوق بهره مند میشن.
بله. خانم دکتر چقدر پوشش میدید؟
اونهایی که دارای بسته خدمتی هستن برای خدماتی از جمله پاراکلینیک، دارو، توانبخشی، ویزیت و خدمت پزشکان در مراکز دولتی میتونم بگم غالبا خدمات به صورت رایگان به این بیمه شده ها ارائه میشه. و
چرا غالبا؟ چون مصوبه مجلس اینه که پوشش کامل بدین، درسته؟
پوشش کامل که خب اون خدماتی که هست اکثر خدمات در مراکز دولتی رایگانه.
بسیار.
و در مراکز خصوصی تا 80% تعرفه ملکیت اون مرکز تحت پوشش صندوق میاد و بیمار فقط 20% از این پرداخت میکنه.
بله. البته این 20% هم فکر میکنم خیلی زیاد باشه. مثلا یه داروی بیمار SMA، حالا نمیدونم داروها رو الان تو مراکز خانم دکتر دانشگاهی یه بیمار فرض کنید SMA وقتی مراجعه میکنه یه آمپولی داره شاید 10 میلیونه، این رو اونجا رایگان میگیره یا نه؟ اینو میشه برام توضیح بدین؟
داروهای SMA که باید از طرف معاونت درمان اسم بیماران اعلام شده باشه،
یعنی
و نشان... بعد به صورت رایگان دریافت کردن.
بله. نشاندار هستن اینها.
بله، یعنی اصلا باید بیماران نشاندار
بله.
برای استفاده از صندوق بیماران ما باید نشاندار بشن.
خانم دکتر فرمودین که اونهایی که بسته خدمتی براشون مشخص
بله.
شده چه تعدادی از این بیماران الان بسته؟
گروه بیماری هستن که دارای بسته خدمتی هستن، 43 گروه بیماری هستن از لیست بیماری های نادر. همونطور که میدونید بالا با 400 نوع بیماری نادر داریم.
442 نوع بیماری بله. نادر داریم. بله.
43 گروهشون هم فاقه به بسته هستن و میتونن از مزایا تا سقف معین در سال استفاده کنن.
خب اونهایی هم که بسته، آیا تمام اونهایی که بسته خدمتی براشون مشخص شده الان نشان دارن تحت پوششن؟
بله، در صورتی که مراجعه کنن به ادارات کل استانی یا معاونت درمان نشاندار بشن و در سامانها به عنوان بیمار نشاندار خب میتونن از مزایا استفاده.
خب از این فرصت پس استفاده کنیم. اون درصدی که بیمار نادر هستن اگر بخوان مسیر رو طی بکنن یه بخشی از کار باید خودشون انجام بدن، یعنی خودشون باید در سامانه ثبت نام کنن و بعد تحت پوشش قرار بگیرن. بیمه به صورت فعال که اینها رو مشخص نمی‌کنه.
ببینید نشاندار شدن بیماری ها دو مسیر اصلی داره، یکی از طریق سامانه بیماری های نادر وزارت بهداشت که از طریق معاونت درمان دانشگاه اتفاق میفته و یکی هم از طریق همکاران ما تو ادارات کل استانی یا با ثبت نام بیماران در سامانه شهروندی. با هر یکی از این روش ها اتفاق بیفته بیمار میتونه از مزایای صندوق استفاده کنه.
بله خیلی ممنون خانم دکتر. حالا عزیزانی که تو بنیاد هستن میگن که بسته خدمتی برای گروه های بیشتری مشخص شده، آیا هنوز فرصت نشده که برای بقیه بسته خدمتی بررسی بشه؟ چون روال فکر کنم به این شکل هست که بسته خدمتی مشخص میشه، بعد میاد تو دبیرخونه شورای بیمه سلامت، کارشناسان دور هم جمع میشن و بعد هم در شورای بیمه مصوب میشه. آیا این به این علت هستش که هنوز فرصت نشده یا بالاخره بودجه بیشتری باید اختصاص پیدا کنه؟
یه تعداد بسته هستش که از سال 1403
بله
اجرا خواهد شد و اینو ما نوید به همه بیماران میدیم که در صورتی که بسته های ابلاغی یا هر یک از این بیماران از سوی معاونت درمان به ما اعلام بشه و ابلاغ اعتبار متناسب با اون بسته به ما داده بشه، بیمه سلامت آمادگی اجرای قوانین صندوق بیماری خاص رو همیشه هست و همیشه در خدمت بیماران هست.
بسیار خوب. حالا امیدوار هستیم که خانم دکتر بیمه هم به حال به صورت فعال توی این موضوع ورود بکنه میدونم که شما هم بسته هایی رو تعریف کردین، برای بودجتون هم یه بودجه محدودی هست، اما اونچه که مشخصه اینه که این تکلیف رو مجلس به عهده شما گذاشته که انشالله بتونید بقیه گروه ها هم تحت پوشش قرار بدین و درخواست در واقع بودجه بیشتری هم برای این عزیزان بشه، چون زمانی که فکر میکنم برای بار اول در واقع شاید همون زمانی که بوده 5 تا 7 من تخصیص پیدا کرد تعداد موارد شناسایی شده کمتر از این بود و الان 442 واقعا عدد قابل توجهی هم هست. خیلی ممنون خانم دکتر فضل غزنوی عزیز، اگر نکته ای هست در پایان بفرمایید.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم اگه موردی هست.
خیلی ممنون خانم دکتر، متشکرم، خسته نباشید، خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظ. آقای شجاعانه امیدوار هستم که واقعا مشکلات این عزیزان حل بشه. بعضا ما حالا یه شرایطی رو میبینیم که البته دیگه اینجا به عهده بیمه نیستش، مثلا داروها ممکنه مقطعی وارد بشه، بعضی از این عزیزان نیاز به آنزیم هایی دارن که در سه وعده غذایی که مصرف میکنین آنزیم باید باشه، چون اگر نباشه اصلا غذا جذب نمیشه، بعد اینا دچار مشکلاتی مثل سوء جذب میشن. حالا به هر حال این اتفاق به نظر من خوبی هست که درسته. صندوق به این شکل شکل گرفته و امیدوار هستیم که اونطور که بنیاد میگه باید حدود 18 همت تخصیص داده بشه که یه برآورد نسبی هست البته سرانگشتی که بودجه باید در این صندوق باشه تا این بیماران بتونن به موقع داروهای خودشون دریافت بکنن و سایر خدمات رو.
زنده باشید، خیلی ممنونم از شما خانم حاجی‌زاده، استفاده کردیم، ان شاء الله که روز خوبی داشته باشید. من با شما خداحافظی میکنم. اما دوستان فردا آغاز ماه مبارک رمضانه، ماهی که حضور فرشتگان بارگاه الهی رو بیش از پیش در کنار خودمون احساس میکنیم.
روزای خدا یه ماهی هست که فرشته ها میان روی زمین، ماهی که میره به سمت آسمون دستای منتظر ستاره چین، لحظه سلال استجابت، همه جا پر شده از عطر خدا، عیده و یه جشن آسمونیه، عیده و کل میکشن فرشته ها، دست مهربون این ماهو بگیر، آرزوهاتو گره بزن بهش، میتونی به هر چی میخوای برسی حتی تو ثانیه های آخرش، آشیونه قنوت دستتو میتونه لحظه پرواز بشه، سحر و پنجره چشمای تو میتونه رو به خدا باز بشه. توی روزای خدا یه ماهی هست که دلای عاشقا تو دستشه، روزاشو منتظری از اون بگن، شباشو منتظری سهر بشه، لحظه زلال استجابت، همه جا پر شده از عطر خدا، عیده و یه جشن آسمونیه، عیده و کل میکشن فرشته ها، دست مهربون این ماهو بگیر، آرزوهاتو گره بزن بهش، میتونی به هر چی میخوای برسی حتی تو ثانیه های آخرش، آشیونه قنوت دستتو میتونه لحظه پرواز بشه، سحر و پنجره چشمای تو میتونه رو به خدا باز بشه. توی روزای خدا یه ماهی هست که دلای عاشقا تو دستشه. روزا شما منتظری از اون بگن، شباشو منتظری سهر بشه.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی